بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره فتح داستان حدیبیه مطرحه. در این داستان همونطوری که مستحضرید در آیات قبلی هم به اون اشاره شد، یه عده‌ای همراه پیغمبر به سمت مکه حرکت کردن و یک عده‌ای همراهی نکردن. اون عده‌ای که همراهی نکردن، اونها توجیه میکردن همراهی نکردن خودشون رو به این که ما شغلتنا اموالنا و اهلونا، گرفتاری داریم، چک داریم، باید پاسخگو باشیم. بعد خدا فرمود که یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینها ظننتم من لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. می گفتن این راه بی برگشته، یعنی خطر بوده واقعا. اونام که می گفتن، نه اینکه همطوری بی خودی می گفتن، می گفتن این جمعیت و این قدرت در مقابل اون قدرتی که اونجاست، اینا از بین میرن، تمام میشه، نابود میشه. خدا هی برای اینها خط و نشون کشید، فرمود که من لم یؤمن بالله و رسولهی فانا اعتدنا للکافرین سعیرا. بعد دوباره از اون بر در باغ سبز نشون داد، فرمود لله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما، تو آیه 13 و 14. بعد داستان اینها رو، مخلفون رو خدا ذکر کرد که اینا مثلا میخوان حرف خدا دوتا بشه و نخواهد شد. بعد تا اینجا که در آیه 17 فرمود، البته یه عده معذورن، اعما، اعرج، مریض، اینا چه، نه اینا اگه نمیان اب نداره، ولی غیر اینا، اونایی که عذر ندارن، اونا هی خدا داره به اونا تذکر میده. بعد حالا این طرف میفرماد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، تو آیه 18 اشاره کرد به اون بیعت شجره که در تاریخ اسلام معروف، که تحت یک درختی، زیر یک درختی، حالا درخت سموره، حالا هرچی، در اونجا این جماعتی که با پیغمبر همراهی کردند، اینها آمدند و با پیغمبر بیعت مجدد کردند. چون یه بیعت که حالا قبلا شده بود با پیغمبر، ولی این یه بیعت مجدد بود در این شرایط سخت که یه عده جا زده بودن و جا زدن اونها احیانا دل یه عده دیگر هم با تردید مواجه کرده بود، آمدند و بیعت کردند این استحکام دوباره پیدا بشه. خدا اینجا فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، اونا وقتی زیر درخت با شما بیعت کردن، خدا رضی الله از اینها راضی شد، عنهم فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونست. اونام که گفتن که شغلتنا نمیدونم اهلونا فلان، اونام خدا فرمود که اینا دارن یه چیزی میگن که دروغ میگن، لیس فی قلوبهم. اینجا هم خدا میگه فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونست اینا از سر صدق میگن. اونا دروغ میگفتن، میگفتن ما مشکل داریم، گرفتاری داریم، مگه نداشتیم که حتما همراهی میکردیم، دعای ما همراهی شماست، از این حرفا که بعضی هم میزنن. بعد خدا میفهمه اینا دروغ میگن، بی خود میگن، اینا دلشون با شما نیست، اینا میترسن. اما این طرف فعلم ما فی قلوبه، این نکته مهمه ها، به قول آقای بهاءالدینی این بحثای قرآنی رو به این لفظ پایین شهری قومی می فرمود، می گفت جلوی خدا نمیشه بازی کرد، جلو خدا که نمیشه نمایش داد، جلو دیگران میتونی نمایش بدی که من اهل مثلا تقوا هستم فلانم، با دیگران ظاهر میبینن، عقل مردم هم به چشمشونه دیگه. ما هم کنیم که به چه آدم متواضعی، مثلا هر کی میبینه سرش خم میکنه، بلند میشه براش احترام میکنه، ولی در و درونش آدم بسیار بسیار متکبریه. چه آدم ساده زیستی، لباس مثلا مندرس تنش میکنه، ولی در واقع میبینی نه، اون پشت صحنه تو همین قوم یه قاضی بود هست، دو تا در داشت این خونش، یه درش پراید جلوش بود، یه درش یه ماشین 200 مثلا 100 میلیونی توش بود، این طرف چهره پولدارش بود، اون طرف یه دونه دو تا کوچه، این خونه یه خونه، انقدر قشنگ. یعنی مردم انقدر عوامن، مردم انقدر عوامن که این طرف میتونه این کارو بکنه. و مردم اگه خب مردم یه جو عقل داشتن خب سرته میدیدن دیگه، اما مردم انقدر عوامن که به همینا مثلا طرفو میبینی ریش داره. ما عوامیم، خودمون طلبه ها، گفت این یکی از آقایون دیروز میگفت این بعضی از علما آقایون میگفت اینا عوام خواصن یا خواص عوامن، میگفت نه اینا خواص عوامن نه عوام خواص. حالا ما هم اینطوری مثلا طرفو یه ذره ریش میبینیم، بعد جلو ما که میرسن یکمی معمولا جانماز آب میکشن، ما هم زود گول میخوریم. یه ذره با خبر داشته باشیم این اوه این هیچ ربطی نداره، اصلا هیچ ربط نداره. الان این یک داستانی است در ایران، یک داستانی است اصلا در ایران. چون این حالت هست، یه وقتی یکی از مشاهیر، حالا خیلی شب مشهور نیست، بعضی هم میشناسنش، یک جمله 20 سال پیش گفت در یه جلسه خصوصی، گفت وقتی که دوران بیدینی بود، مثل دوره شاه، دیندارا دینشون رو مخفی میکردن، راست میگفت، نماز یواشکی میخوندن، چون نماز میخونی مثلا اینطوری بود دیگه، دانشجوها دانشگاه اینا اونایی که نماز خون بودن یواشکی نماز میخوندن، هنرپیشه ها مثلا اونایی که نماز خون بودن یواشکی نماز میخوندن، چون بودن تو همه اقشار نماز خون بود، متدین بود، تو ارتش بود، همه جا بود، اینا یواشکی میخوندن چون مورد تهمت واقع میشدن. در نتیجه ظاهر جامعه رو نگاه میکردیم همه بیدینن، که همه اینجوری خودشون نشون میدادن دیگه، در حالی که لایه زیری واقعا دیندار بودن. من رفتم تونس در زمان بن علی، یک کشور کاملا بیدین، بعد یه مصاحبه در تونس با من کردن، چند تا مصاحبه، یکی از مصاحبه ها یادمه، گفتم در لایه پیدای این کشور دین و دیانت دیده نمیشه، ولی من در لایه های ناپیدای این کشور ریشه های عمیق دیانت رو میبینم. اصلا دیانت ظاهرن پیدا نبود، به دو سال نگذشت فکر میکنم، یک سال نگذشت که یه دفعه اینوری شد تونس. بعد از اون رفتم تونس، یه دفعه همون کشوری که اصلا یه دونه با حجاب توش با به زحمت هم پیدا نمیکردی، جمعیت چقدر با حجاب، یعنی دینداری مخفی میشد. حالا از اون طرف در جامعه‌ای که دینداری جایگاه برای انسان درست میکنه، ظاهر افراد دیندار میشه، ظاهر افراد دیندار میشه، ولی اون لایه زیری معلوم نیست اینقدر دیندار باشه که لایه رویی هست. برای همینه مثلا بعضی ها رو نگاه میکنی خودشون ظاهرشون متدین دیگه، مثلا خیلی دیگه که به قول معروف، بعد یه ذره میری جلو میبینی بح اصلا این نیست، اصلا داخل خونه که میری، اون پشت صحنه میری، روابط اصلا انگار دیانتی در کار نیست. چرا؟ چون این ظاهر دینداری بالاخره نون داره. حالا خدا اینجا یه نکته ای رو هی تأکید میکنه، اونجا هم تأکید کرد، اینجا هم تأکید کرد، فعلم ما فی قلوبهم، خدا میفرماد این من اون به اون مافی قلوبه هم کار دارم، فقط به ظاهر کار ندارم، یکی ظاهر بیاد با تو دست بده بیعت کنه این ظاهره، اما اگر در درونش واقعا پذیرفته باشه ولایت تو رو، پذیرفته باشه حقانیت تو رو، اونجاست که من اثر براش قائلم. فانزل السکینت علیهم. این چیزی که ماها نداریم. انزل السکینت علیهم، اون چیزی که دنیا رو به آدم بدن این پیدا نمیشه. انزل السکینت علیهم، این سکینه، این آرامش دنیا رو داره طرف. برای 10,000 سال هم بخواد زندگی کنه پول داره، ولی هر روز نگران فرداشه، از خوابش نمیبره، انقدر مضطربه. روزی 50 تا قرص آرام بخش باید بخوره تا بتونه 10 دقیقه یه رو بخوابه. چرا؟ چون سکینه نیست. ماها انقدر ناآرامیم، ما ناآرامیم، ما آرامش نداریم. چرا؟ چون این آرامش، ببینید، آرامش به هیچ چیزی حاصل نمی شود الا به ارتباط با خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فقط با ذکر و یاد خداست که دل آرام میشه واقعا. چون وقتی خودتو اونجوری که قرآن میگه، دین میگه، حقیقت همینه، خودتو دیدی که هیچی نیستی، انتم الفقراء الالله، متصل به یک چیزی که به تعبیر حاجی سبزواری فوق ما لا یتناها بل ما لا یتناها، به یک قدرت نامحدود که تو هیچی نیستی، غرق در اون قدرتی، اون موقع به آرام میرسی. اون موقع است که اون سکینه، اطمینان، آرامش پیدا میشه. و این سکینه بزرگترین نعمتهای الهی است در دنیا، چون انسان وقتی به اون رسید در واقع لذت زندگی رو تجربه میکنه. لذت‌های ما همه مشوب به علمه، حتی اونش که حلاله، حرامش که اصلا عین علمه، پوستش به نظر شیرین میاد، داخلش تلخه، همونیه که تو قیامت میبینیم. اون زقوم قیامت باطن همین حلوای دنیاست. ظاهرش شیرینه، باطنش تلخه. اما تو حلال ما هم در واقع آرامش چون نیست، لذتش کمه، احمشوبه به علمه. اما اونی که آرام داره، اون ممکنه یه غذای ساده میخوره، همین لذتهای مادی ها، یه غذای ساده میخوره، لذتی که از اون غذای ساده به اصطلاح میبره، خدا رحمت کنه اون مرحوم آقای بهلول رو، غذای قوت غالبش نون و دوغ بود، نون خشک و دوغ میخورد. چه بسا لذتی که ایشون میبرد از لذتی که مثلا فلان آدم ثروتمند 70 رنگ غذا مجلس میرن شرکت میکنن. این سفیر ما در عربستان رفته بود یکی از این مجالس عربستان، حمده بود میگفت خدا لعنتشون کنه، 500 نوع غذا گذاشته بودن که اگر از هر کدوم یه قاشق چایی هم میخوردی سیر میشدی، نمیشد بیشتر خورد. میگفت 500 نوع غذا گذاشته بودن. اونجایی که 500 نوع غذا میذارن، طرف به این اندازه، شما اصلا 500 نوع غذا شاید تو عمرتون ندیده باشید، بله شما ندیدین، ولی غذا خیلی بیشتر از این حرف هست بازن. نه حالا غذاهای دنیا زیاده، حالا بعد انشالله بروید ببینید. بله، ولی خب بالاخره این همه تنوعی که حالا توی دنیا بشر برای خودش درست کرده، با همه اینا این سکینه نباشه، این آرامش نباشه، هیچی، اون لذتی که باید رو نداره. فعلم ما فی قلوبهم، این نیستا، فعلم ما فی قلوب نا، اینم هستا، خدا اینم میدونه، اون که نیست که مال اونو میدونه، مال ما رو نمیدونه، اینم میدونه. همونطوری که انزل السکینه علیهم، انزل السکینه علینا، اگه اونی که دو دل ما هست درست باشه، انشالله که هست و انشالله. این اثراتشه دیگه، اگه دیدی آرامی بدون که مرتبطی، اگه دیدی مثل بنده گرفتار استراب و تشویش و ناآرامی، بدون که نه وضعت خرابه دیگه. چرا گاهی وقتا با مواد مخدر یا با تلاش برای اینکه مواد مخدر اصلا چرا استفاده میکنن؟ اینایی که مواد مخدر استفاده میکنن نکتهش اینه که اون لحظه‌ای که به اصطلاح مواد در بدنشون تأثیر میکنه یه لذتی میبرن، چون میرن توی عالمی از غم و غصه و اینا راحت میشن، ولی خب وقتی برمیگردن به مراتب بدتر میشن و اون گرفتاری ها. چرا مثلا از این چیزا فرض کن میره یوگا، نمیدونم اینا، حالا اینا مواد مخدر نیست، مثلا ورزش میکنه، نمیدونم یه سری چیزایی مثلا انجام میده، اینا همش چیزا ظاهریه، اثراتش اثرات محدود و کاذب و تا یه حدیه. همین آدم که اینقدر مثلا ادا اطفار یوگا و غیره در میاره، یه دماغشو بگیری مریض شه، میبینی تمام اوضاع زندگیش، اوضاع فکریش، همه چیش به هم خورد. ما مثلا یه سرما میخوریم فکر میکنیم سرطان گرفتیم دیگه، دیگه کارمون تمومه. ما اینطوریم دیگه، یه سرما که میخوریم دیگه تموم شده از آن دیگه، ما که رفتنیم بابا با دو روز دیگه درست میشه، دوباره جفته که قبلی رو میزنیم، قصه نخور. ولی ما اینطوری
میشه
دیگه، انشالله
خیلی
انشالله
خیلی
تعلیمات پی بخودش راهی که ساعت چون سرواید درست نمیگه، بحث دیگه. نه 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 انشالله گربت، نه اینجوری نیست، او یه بحث دیگه است. نه من بحثم در این نیستا که اعمال تو هر کاری قم میکنی بگی انشالله خیره، نه نه به این کار ندارم، این بحث فعل نیستا. در فعل باید انسان دقت کنه، نهایت ظرافت، نهایت وسواس باید به کار بگیره که کاری که انجام میشه درست باشه. تو سوره مؤمنون فرمود اینها، اگر اشتباه نکنم سوره مؤمنون بود دیگه، فرمود اینها تمام اون توانشون رو برای کار به کار میگیرن، با این همه و قلوبهم وجله، با اینکه تمام قدرتشون رو، همه معرفتشون رو، همه استعدادشون رو به کار گرفتن که درست انجام بدن، بازم قلوبهم وجله. اون طرفش که بله، اون بر نباید انسان، اون غروره که آدم فکر کنه خبریه، هیچی نیست آقا. همه این نمازایی که ما میخونیم ما به یه دونه سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیارزه. 100 سال نماز ما، این که چه سبحان الله چه فرمود ضربت و علی افضل من عبادت ثقلین، اون دیگه اصلا دیگه اینا دیگه چی هست توش؟ اصلا اینا نماز نیست که ما میخونیم که کلمه ملق عربی. این اصلا ما این نمازایی که میخونیم، من پیش خودم عرض میکنم، حالا با خودم، که اون دنیا حالا ما بر گناهانمون که حسرت خواهیم خورد، تأسف خواهیم خورد، ما بر این افعال به ظاهر عبادیمون هم حسرت میخوریم. یعنی این نمازمون عجب این بود نماز ما، عجب چی کار کردیم. خودمون وقتی نماز خودمون اون عالم ببینیم، خود نیاز نداره خدا بگه این به درد بخوره، خودمون اونجا وقتی ببینیم این که معلومه به درد، اینم بنداز دور، این بعد تأسف می‌خوریم برای این که عجب ما نمازم خوندیم، ما زحمتشو کشیدیم، ما صبحم بیدار شدیم، ما وضورم گرفتیم، ما با این همه باز ببین چی شد. و حالا شما ببینید یه ذره برید دنبال این داستان، شما یه ذره سعی کنید نماز خوب بخونید، ببینید شیطان از زمین و زمان میپره رو کلتون موقع نماز، هی تلفن زنگ میزنه، بچه نره میکشه، در زنگش میخوره، گوشتون میخاره، چشمتون میخاره، سردتون میشه، گرمتون یه دفعه میبینی با چه خبر شد، تا حالا همین کله ملق میزدیم هیچ خبری نبود. چون شیطان با این نمازهای ما کاری نداره، که میگه برو بابا ما این نمازتا به درد خودت میخوره، بخون هر جوری دوست داری ملق بزن. ولی وقتی یه ذره شما میای به میدان، میبینی شیطان یهو از همه در میریزه. بعد اگر تونستی تو اونجا شما مقاومت بکنی، کم کم خودت رو، البته یه کار یه شب و یه روز و یه ساعت و یه دقیقه و اینا نیستا، ما همه عجولیم، عجله من از شیطان، اینا اینطوری نیستا، ولی اگر آمدی به این راه و مقاومت کردی این حملات شیطان رو، یواش یواش میبینی که یه آرامشی آرامشی در شما پیدا میشه، یواش یواش میرسه به یه جایی که ممکنه در متن یک طوفان قرار میگیری اما شما آرامی، همه در التهابن، شما نه اینکه ادای آرام بودن در ریا، اون که نمایشه، واقعا آرامی، نه ادای آرامش. اون امام حسین علیه السلام تو اون صحنه پر درد و رنج، تو اون جایی که داره عزیزانشو اینطور از دست میده و حضرت دلبستگی داره به اونا، نه اینکه دوست نداره بچه‌هاشو، دوست نداره اصحابشو، واقعا دوست داره و اون دوست داشتنش به مراتب از ما قوی‌تره. محبت امام حسین کجا، محبت ما کجا، اون انسان کامله. ولی تو اون دریای طوفانی اون آرامش امام حسین علیه السلام، اون اینا، اون که خدا تو قرآن تطبیق میکنن بر امام حسین، و درستم هست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اون یه روز و یه شب و یه دقیقه نیست، اون یه داستانه. بله، او یک اجدادش، زحمات اجدادش هست، زحمات خودش هست، همه اونا اینجوری هم نیست که یک تنه یک کسی، ولی خب این راه هست، بازه، میشه رفت.